بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. آیه شریفه ای که در جلسه قبل مطرح شد که به آن استشهاد شده است بر روش سیر و سلوک عملی و تقوایی برای کسب معرفت در الهیات، این در واقع بخشی از پایانی از آیه شریفه دین 282 سوره مبارکه بقره است. و اتقوا الله و یعلمکم الله. خب عرض کردیم بعضن این استدلال شده است، ولی استدلال به نظر استدلال درستی نیست، یعنی این را نمیشود شاهد برای این مطلب گرفت. مرحوم علامه دو تا اشکال وارد کردن، یکی این که فرمودند این که واو عاطفه آمده است، یعنی اتقوا الله و یعلمکم الله، خود این که با واو عطف شده جمله یعلمکم الله بر اتقوا الله، این نشان میدهد که چنین ارتباط بین تقوا و بین تعلیم در این آیه، البته در این آیه چنین ارتباط بین تقوا و تعلیم الهی که همون علم به معارف الهی باشد، اون مراد نیست در اینجا. دوم همین فهمان سیاق آیه، یعنی این ارتباطی با اون چه در صدر و ذیل آیه مطرح شده است ارتباطی ندارد. در تفسیر المیزان جلد 2 صفحه 435 این عبارت ایشون رو من یادداشت کردم میخوانم. میفهمن لکن هذه الآیه تو به معزل عن الدلالت علیه، هذه الآیه به معزل عن الدلالت علیه لمکان واو العطف، یک علا ان هذا المعنا لا یلائم سیاق الآیه و ارتباط ذیلها به صدرها. از ذر سیاه هم ارتباطی با صدر و ذیل آیه نداره. توضیح کلام مرحوم علامه این است که ارتباط جمله یعلمکم الله به اتقوا الله اگر با فا بود، مثلا آیه شریفه اینطور بود و اتقوا الله فیعلمکم الله، این فای تفریع اگر بود میشد استظهار بکنیم بگیم نتیجه است، یعنی تعلیم الهی فرع بر تقواست. یا اگر چنانچه لام غایت بود، مثلا اتقوا الله لیعلمکم الله، اگر اینطور هم بود میشد اتقوا الله برای چه، که لام اگر لام غایت می بود بازم نتیجه میداد، یعنی میشد استدلال بکنیم تقوا پیشه باشید برای چه، برای اینکه خدا به شما تعلیم بدهد. اینم فرض دوم که می شد اگر اینطور بود. و هاکذا اگر چنانچه به صورت مجزوم بود، یعنی فعل یعلمکم الله یعلمکم الله بود و اتقوا الله یعلمکم الله، اگر به صورت مجزوم هم بود می شد نتیجه در واقع جمله شرطیه می شد، شرط و جزا می شد، یعنی اتقوا الله میشد شرط و یعلمکم الله میشد چی؟ میشد جزا. پس اگر این سه حالت می بود، یکی از این سه حالت میشد استدلال کنیم، استظهار بکنیم، ولی هیچ کدوم نیست. با واو عطف شده، فا نیست، لام غایت نیست، مجزوم نیست، اتقوا الله و یعلمکم الله، این ازش نمیتونیم بفهمیم که تقوا سبب یا یکی از اسباب تعلیم الهی است. این که حضرت استاد آیت الله سبحانی فرموده بودن واو عطف، این نشانه چه هست؟ نشانه این است که یک ارتباط بین تقوا و تعلیم الهی هست که عطف شده. ایشون هم بر همین عطف در واقع تکیه کرده بودن که این عطف نشانه یک نوع ارتباط، یعنی مباینت نیست، یه نوع ملائمتی وجود داره. و فرمایش ایشان اخص از مدعاست، یعنی سخن خوبی است، اما دلیلی است که اخص از مدعاست. بله، یک نحوه ارتباطی بین این تقوا و بین تعلیم الهی وجود داره، اما آیا همین ارتباط خاص است که تقوا سببیت داشته باشد، طریقیت داشته باشد برای معرفت شهودی؟ خب این از کجا؟ بله، یک ارتباطی باید باشه. مثلا چه ارتباطی حالا هست؟ مفسرین نوعا اینجوری معنا کردن این آیه شریفه را، نوع مفسرین که حالا من تعدادش را رجوع کردم، اینا گفتن که مراد این هست که در این آیه شریفه از اول تا آخر محور چی هست؟ دین هست و احکامی که مربوط به این مطلب هست، یعنی یک بحث فقهی، یک حکم شرعی و متعلقاتش که اگر قرض دادید چجور باشه، شاهدن بگیرید، اگر سفر بود چه بود، خصوصیات مربوط به دین را که یکی از احکام شرعی است بیان کرده. درسته؟ خب حالا از این آیه شریفه چنین استفاده می شود که اونچه به خدا مربوط می شود در تشریع این است که احکامش را به شما بیان بکنه، که از جمله اون احکام در ما نحن فی آیه شریفه حکم دین هست. اون چون وقت به شما مربوط می شود در ارتباط با تشریع الهی، احکام شرعی الهی، اینه که شما متقی باشید، عمل کنید. پس اتقوا الله و یعلمکم الله، بله رابطه وجود دارد بین تقوا و اون تعلیم الهی، منتها مراد از تعلیم، تعلیم الاحکام شرعیه، این مراده. احکام شرعیه به چه قرینه این رو میگید؟ حالا میرسیم به اون بیان دوم علامه که سیاق باشه، یعنی قرینه سیاق به ما میآموزد که مراد از این تعلیم، تعلیم احکام شرعیه است. پس در گام اول مرحوم علامه چه فرمودن؟ فرمودن که چون واو عاطفه آمده، نفای تفریع، البته ایشون دیگه اینا را ذکر نکرده، فقط گفته لمکان واو العطف، توضیحش اینه که فای تفریع نیامده، لام غایت هم نیامده، مجزوم هم نیست که بگیم شرط و جزا هست، هیچ کدوم از اینا نیست. ما از کجا ثابت کنیم که از کجای آیه بفهمیم که این رابطه بین تقوا و تعلیم الهی همان معرفت شهودیه؟ این حرف فرمودی. حالا اگر کسی برگرده بگه خب پس چه رابطه ای هست؟ بالاخره باید یک رابطه ای باشه که بیگانه که نیستن این معطوف معطوفون علی، در یک چیزی باید به همدیگه مناسبتی داشته باشن که عطف می شود. اون وقت می گوییم مناسبت چی هست؟ مناسبت این است که به قرینه خود آیه که موضوع در آیه چه هست؟ یک حکم فقهی، یک حکم شرعی، تنقیح منات کنیم، الغای خصوصیت کنیم، بگیم حالا دین یکی از احکام هست، این که خصوصیت که ندارد، سایر احکام معاملیه، عبادیه، اجتماعیه، همه یه احکام تشریع الهی، هر حکمی که خدا تشریع بفرماید انسانها باید چکار بکنن؟ باید عمل کنن دیگه، برای عمل کردن باید متقی باشن، یعنی در واقع پرهیز کنن از مخالفت با احکام الهیه. اتقوا الله برنشینه، پس شما متقی باشید، خدای متعال هم احکامش رو به شما تعلیم میکنه، این دوتا با هم ربط دارن. اما دیگه بیش از این مقدار ما بخوایم از آیه استفاده کنیم هیچ شاهدی واقعا نداره. پس ما حاصل حرف این شده، هم سیاق آیه و هم این که اگر غرض سببیت بود با یک در واقع اداتی ربط برقرار میشد که این سببیت ازش فهمیده بشود، که هیچ کدوم از اینها نیست. بنابراین این آیه رو نمیشود به عنوان یکی از ادله ما هم قریباً بر اساس همین چیزی که مشهور هست، بعضی چیزها رو باید مشهور آدم طبق همین عقل میکنه. بنده هم همجور فکر میکردم، یعنی تأمل رو این نکرده بودم. حالا خودمون رو لو بدیم بد نیست خدمت شما دیگه، گفت از خدا که پنهان نیست، از شما چه پنهان باشه. بله گاهی مثلا دانشجو یا بعضی طلاب بزرگوار کتابی مثلا می‌خواستیم ما به اینا اهدا بکنیم که اینا میگفتن آقا یه چیزی بنویسید اولش. عجب فهمیدید، من نوعاً همین آیه رو می‌نوشتم، بسم اسمه تعالی قال سبحانه و تعالی اتقوا الله و یعلمکم الله ربانی دیدیشم املا کردیم. مثلا میخواستم بگیم که حالا شما متقی باشید، یک از آیه یک چیزی یک توصیه اخلاقی دیگه، همین آیه رو من استفاده میکردم. حالا بد نیست البته در کل قضیه برای توصیه اخلاقی تذکار هست یا تذکار، اما از باب این که واقعا رفت باشه و اینها از این آیه استفاده نمیشه. این راجع به این آیه تمام. و اما مفسرین که عرض کردم نوعا این را همونجور که گفتیم تفسیر کردن. حالا چند تا آدرس، مجمع البیان جلد 1 صفحه 399، تفسیر بیضاوی جلد 1 232، تفسیر کبیر جلد 7 صفحه 119، تفسیر صافی جلد 1 488، تفسیر آلوسی جلد 3 صفحه 100، تفسیر المنار جلد 3 صفحه 129. حالا یه تعدادی هم من نگاه کردم دیدم همه همینجور معنا کردن آیه را، یعنی این اتقوا الله و یعلمکم الله، گفتن مراد تعلیم احکام شرعیه الهی است. خب وقت مقتضای چنین تعلیم احکام چه هست؟ اینه که آدم به اینا عمل بکنه، اینو باید متقی باشه، اینا همینجوری معنا کردن. بعد از اینم عبور کردیم، این شد 3 آیه. تا حالا 3 آیه رو بحث کردیم، آخر سوره مبارکه عنکبوت بود، اونو گفتیم میشه باید استدلال کرد. دوم آخر سوره مبارکه حجر بود، و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، از کردیم نمیشه استدلال کرد به او. یکی همین آیه 282 سوره مبارکه بقره و اتقوا الله و یعلمکم الله، اینم عرض کردیم دلالتی نداره، اینایی که استدلال کردم. 3 4، چهارمین آیه شریفه ای که استشهار شده است، آیه مبارکه سوره انعام، یعنی آیه 75 سوره مبارکه انعام هست که مربوط به حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض ولی یکون من الموقنین. به این آیه شریفه استدلال شده است، این چنین ما ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نشان می دهیم، می نمایانیم، نشان می دهیم تا اینکه او از موقنین باشد. علامه طباطبایی در همون جلد 5 المیزان فرموده است فربت، این عبارت ایشون این است، فربت وصف الایقان به مشاهدت الملکوت. این نوری به معنای نشون دادن، مشاهده کردن. پس ربط داده شده، خدای متعال ربط داده است ایقان را، لیکون من الموقنین، به مشاهده ملکوت. این را به عنوان یکی از ادله آیاتی آوردن که شاهد بر این مطلب هست. سوره المیزان جلد 5 صفحه 271، همون جلد 5 که گفتم دیگه، این آیات را اشاره وار اونجا آورده، توضیح زیادی نداده، اشاره کرده. در کتاب شیعه در اسلام حالا از این عبارت المیزان به دست نمیاد که این ربط چجوریه، آیا مشاهده ملکوت سببیت دارد برای ایقان یا ایقان سببیت دارد، مدخلیت دارد برای مشاهده ملکوت. چیزی نفرمودن، فقط گفته ربطه، ربط هر دوش میتونه ربط باشه، یقین مؤثر در مشاهده باشه، مشاهده مؤثر در یقین باشه، اینجا چیزی نفرموده. اما در کتاب شیعه در اسلام این عبارتش اینطور است: از این از آیه از این ندارد از آیه فهمیده می شود که یکی از لوازم یقین مشاهده ملکوت آسمان هاست. آسمان ها و زمین، آسمان ها و زمین است. یه بار دیگه می کنم عبارت ایشون در شیعه در اسلام: از آیه فهمیده می شود که از لوازم یقین، بله از همین آیه، یعنی همین آیه را که تو متن آوردن تو پاورقی ترجمه کردن اینجوری توضیح دادن که از لوازم یقین مشاهده ملکوت آسمان هاست. شیعه در اسلام 444. ولی خب حالا ایشان اینجور فرموده است با همون مقام عظیم و فخیمی که علامه داره، ولی ظاهر آیه برعکس اینه. یعنی ظاهر آیه این است که یقین از لوازم مشاهده ملکوت است، نه مشاهده ملکوت از لوازم یقین باشه. آیه را ملاحظه میکنید دیگه، این لام در واقع اینو قایته. ولی یکون من الموقنین، یعنی نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. چرا؟ ولی یکون، این واو که عطف کرده است عطف بر محذوفه، یعنی این ارائه ملکوت آثار و فوائدی دارد، از جمله آثار و فواید شهست لیکون من الموقنی. این عطف بر محذوفه، یعنی بعضی هم تصریح کردن، بعضی از مفسرین تصریح کردن، حالا بعضی جور دیگه معنا کردن، ولی این معنا معنای خوبیست. این که گفتن که این عطف بر محذوفه، یعنی این آثار و برکاتی داره این ارائه ملکوت. مثلا یکی از آثار و برکاتش این بود که در احتجاج با این پرستشگران خورشید و مثلا زهره و ماه و اینا، حضرت ابراهیم به یک در واقع وسیله محکمی رسید، به یک معرفت قوی رسید که تونست با اینا در احتجاج فائق بیاد و در مقام احتجاج به اصطلاح متزلزل نباشه، یعنی یک ثبات قدم، یک استقامت رأی داشته باشه. این از آثار و فوایدش بود. حالا ممکنه خیلی آثار و فواید دیگری هم حالا به قول استاد الله جوادی داشته باشه که اینا رو لا یعرف الا من انکشف له الملکوت. یه چیزایی اینا چون شخصیه دیگه، یعنی حضرت ابراهیم خودش تو عالم خودش خیلی چیزایی دیگری هم براش کشف شده. این کار من عرض کردم مثلا یکی از ثمراته. پس نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض یکون کذا و کذا و کذا ولی یکون من الموقنین. این آیه در واقع اینجور میشه. عمر این موقنین و صاحب یقین بودن در واقع از آثار این ارائه ملکوته. از این بیانی که ایشون در شیعه در اسلام فرموده حالا برها درست نیست، عکسش درسته. کما اینکه از خود المیزان در تفسیر آیه جلد هفت این آیه رو تفسیر کردن همین مطلب استفاده میشه. خب جانم جلد هفت المیزان رو اصلاح میکنم فهمشو یادتون داره، میخوام عادثم دقیق باشه. تفسیر این آیه را ایشون در جلد هفت صفحه 172، خیلی هم مفید از این که دو سه صفحه بحث کردم راجع به این آیه شریفه، نکات خیلی خوبی داره. بفرم.
آقا تا به مرحله یقین نرسیده باشه این نبی خدا، چگونه خدا میخواد اون ملکوت آسمان و زمین رو بهش؟
به چه یقینی؟ علم و یقین رسیده الان میرسه عین الیقین. این مشاهده میشود عین الیقین. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون چی؟ الجحیم ثم لترون ها عین الیقین. این که میخواهی تا یقین نداشته باشه، بله حالا یک علم الیقینی داره، یک برتره ای از یقین. خدای متعال به ایشون یک ارائه در واقع چی بگیم، پرده رو میزنه کنار، پرده رو میزند کنار، حجاب رو میزند کنار، حقیقت را شهود میکنه. وقتی شهود کرد براش یک یقین عالی تری که همون عین الیقین باشه حاصل میشه. این در واقع عبور است از مرتبه ای از یقین به مرتبه بالاتر و نابتر یقین. اینجوری میشه. این
واسه اون شده نیست. واسه اینکه ما به عین الیقین باید از اول علم الیقین
داشته باشیم. بعد باید با شک و ظن و اینا مسلما نمیشه. اول باید پایه محکم باشه، پایه معرفتی به اصطلاح حصولی و فکری و نظری باید محکم باشه. وقتی در این حد شد، این منتها تمام تعبیر پایه خوبه، پایه میشه برای اینکه حالا به یه درجه بالاتری برسه. اون حالا راهش چی است؟ یکیش عنایت الهیه دیگه، یکیش عنایت الهی است که مثل حضرت ابراهیم شامل حال ایشون شده و این به اون مقام رسیده. بله خب، یعنی ارائه میده چجوری میشه که به اون میرسه؟ شهود میکنه، یعنی از طریق مشاهده اون معرفت یقینی عین الیقینی براش حاصل میشه. این در واقع رتبه بندیست. علم الیقین مثلا با فکر، با استدلال، مشاهده که مشاهده ثمرهش هست عین الیقینه. این نباید بگیم این از لوازم اینه، اون از لوازم این هست. یعنی این یقین و ایقان، ایقان به معنای عین الیقین، من لوازم المشاهده. آیه هم همینو میگه دیگه، ظاهر آیه همینطوریست. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، این میشه مقدمه، لیکون من الموقنین و لیکون من الموقنین. یعنی یقین را مترتب کرده از بچه بر نشون دادن ملکوت، یعنی مشاهده ملکوت سببیت دارد برای رسیدن به اون. این درسته، حالا اون بیانش در شیعه در اسلام رفعه برای درسته نیست. خب آیا را تفسیر کرده بر برای دیگه، حالا اینجوری، یعنی اینجا همینطور، یعنی به همین سبکی که از ظاهر آیه استفاده میشه همینجورا از این مطلب دیروز هم داشتی یه نمونه دیگه که مرحوم علامه در جلد پنجم یه چیزی فرموده، در جلد دوازدهم سوره هجر چیز دیگه بیان کرده بود، گفتیم دیگه. خب شیعه در اسلام را ملزوم میشه اون وقت دیگه، یعنی از ملزوماتشه. حالا اهل مصامحه این چیزا رو میگن، اهل دقت، معمولا که علامه اهل دقت دیگه، بعیده که حالا ایشون اینجور تسامح کرده باشه. بله، مگر اینکه بخوایم حالا جمع کنیم فرمایش ایشون، حمله بر این نکنیم که دوتا مطلبه، بگیم تسامح در تعبیر کلمه لازم مراد ملزومه. این لازم عرفی گاهی گفته میشود، ملزوم را میگن لازم، اینجوری میگن. دقت مثلا تفکیک نمیشه بین ملزوم، مگر اینجوری بگیم ایب نداره. در صورت این درسته، اون درست نیست، حالا هر جوری که هم کنیم. خب آیا این آیه شریفه دلالت میکنه بر مدعای ما یا نه؟ بعد ببینیم دیگه نحوه استدلال چیست. خب اولا آقا جان، این نکته ای را باید توضیح بدهیم که کلمه ملکوت در اینجا، در این آیه شریفه، کل در کل قرآن این تعبیر ما در قرآن داریم دیگه، یکی از تعابیر قرآنی ملکوت در چندین آیه به کار رفته. آیا اصلا اون ملکوتی است که در اصطلاح فلاسفه گفته می شود که تقسیم میکنن عالم را به عالم مثلا جبروت، لاهوت و جبروت و ملکوت و ناسوت و اینها، یعنی مراد اون اصلا کلمه ملکوت در این آیه یا آیه های دیگر اون هست یا نه اصطلاح دیگریه؟ به نظر میاد ربطی به اون نداره. یعنی اونجا وقتی میگن ملکوت، همونطوری که عرض کردم، موجودات را تقسیم میکنن عالم را یک مرتبه. یه روز دیگه هم عرض کردم ملکوت در اصطلاح اهل فلاسفه هم دو تا کاربرد دارد، عام و خاص. کاربرد عام ملکوت جبروت را هم شامل میشه، یعنی عالم عقول، عالم عقول مجرده را بهش میگن جبروت. عالم نفوس را، نه نفوس ناطقه ها، حالا نفوس کلیه، یا عالم به اصطلاح شیخ اشراق و ملا صدرا و اینا عالم مثال، مثال منفصل، خیال منفصل، خیال منفصل، اینا رو میگن عالم ملکوت. فرق ملکوت و جبروت چی هست طبق اصطلاح آقایان؟ در عالم جبروت تجرد تام است، یعنی ذاتن و فعلا مجرد هستن، عقول در ذاتشون مجردن، در فعلشون هم به ماده، به وسیله ماده نیاز ندارن، اینا میگن عالم عقول. عالم ملکوت را که تعبیر میکنن به نفوس و عالم مثال منفصل و اینا، اون مجرد هستن ذاتن اما در فعلشان مجرد نیستن، مثل نفس ما، مثل نفس ما همینجوره تجرد تام نداره. دقیق فرمودید این کاربرد عالم ملکوت خاصه که نقطه مقابل جبروت قرار میگیره. گاهی وقتی میگن ملکوت مقابل ملکه، یعنی ما لیس به ملکن، یعنی ما لیس به جسمانیین، به مادیین، یعنی عام ملکوته. این هم یک کاربرد ملکوته، خیلی رایجه این کاربرد، عالم ملک، عالم ملکوت. یعنی هر جا میگن ملک و ملکوت، اگر بگن ملک و ملکوت، ملک مرادشون همین عالم طبیعته، جسم و جسمانیاته. اونی که جسم و جسمانی نیست میشه من ملکوت، حالا میخواد عقول باشد، میخواد نفوس باشه، هرچه. ولی این تعبیر قرآنی به اونا ربطی نداره، نه اون اصطلاح خاص ملکوت است، نه اون اصطلاح عام ملکوت است. در قرآن کریم کلمه ملکوت چون مثلا در سوره مبارکه یاسین میفهمد فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، نینید ملکوت دیگه عقول هم شیء هست ملکوت دارن، نفوس هم شیء هست ملکوت دارن، طبیعت هم شیء هست ملکوت دارن، کل شیء. سبحان الذی بیده ملکوت و چه؟ کل شیء. یعنی خود عقول، عالم عقول یا اون عالم ملکوت در اصطلاح فلاسفه، خودش ملکوت دارد، اونم ملکوت داره. عالم ملک هم ملکوت داره، اصطلاح قرآن ملکوت کل شیء است. حضرت آیت الله جوادی هم فرموده است که حالا چقدر این تعبیرشون درست باشه، ولی ایشون ادعا دارن فرمودن در قرآن کریم هر جا هم که گفته شود ملکوت سماوات و الارض و کلمه فیهما یا بینهما نباشه در قرآن، اگر ملکوت سماوات و ارض در قرآن بیاد فیهما بینهما باشد، اینجا کل عالم را نمیگه، کل مخلوقات را نمیگه. اما اگر در قرآن کریم از سماوات و ارض باشه، این یعنی مجموعه عالم، ایشون هم چنین ادعایی دارن که اصلا اگر تعبیر بشود که سماوات و ارض نگوید بینهما فیهما و امثال اینا، اصلا این عبارتون اخرای کل آفریدش است، حالا میخواد مجرد باشد میخواد ماده اجمال باشد. پس این آیه شریفه طبق فرمایش ایشون، این آیه شریفه همین آیه 75 سوره مبارکه انعام و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، طبق ادعای ایشان هم میشد این معادل هم آیه سوره یاسین که سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، این میشه مثل او، یعنی از نظر قلم رو. پس این مد نظر دوستان باشه، این ربطی به اون اصطلاح ملکوتی که تعبیر میکنن نداره. پس چیه مراد حالا؟ پس این لکنوتی او نیست، اون اصطلاح نیست. یعنی ما حواسمون باشه قرآن را که میخوایم معنا کنیم، گاهی اصطلاحاتی، حالا اصطلاحات جدید فلسفی، عرفانی، فقهی، کلامی، هرچه، این اصطلاحات را نباید چیز بکنیم، در واقع تحمیل بکنیم بر قرآن کریم، بعد از خود قرآن به دست بیاریم، لغت عرب را ببینیم یا خود قرآن را ببینیم، کاربردهای مختلف تا بهش برسیم. این خیلی رهزن است، یکی از رهزنها در تفسیر قرآن تحمیل اصطلاحات علمیه یه جدید هست یا حتی اصطلاحات عرفیه یه جدید مستحدث بر مضامین قرآن، غلطه. خب از چیه ما را؟ کتاب لغت را که نگاه میکنیم، جناب آقای راغب که خریت است، متخصص است در مفردات دیگر، مفردات فی قریب القرآن، ایشون میفهمد الملکوت مختصون به ملک الله تعالی. کلمه ملکوت هر جا گفته بشه ملک خدا یعنی مالکیت خدا را بیان میکنه، مالکیت اختصاصی. و هو مصدر و ملکه، ملکه یملک، همون مالک بودن. این مصدر ملکه یملکو هست. ادخلت فیه اتا، البته حالا واو و تا، ادخلت فیه ایشون میگد اتا یعنی واو و تا، نحو رحمود و رهبود مثل اینا. پس این ملکوت از همون ملک مالکیت و صاحب اختیار بودن مالکیت. ایشون اینقدر بیان کرده المفردات. مرحوم تبرسی خب یکی از تفاسیری که در تعریف لغوی در بیان مدلول لغوی آیات دقیقه، همین مرحوم تبرسی مجموع البیان، این دوستان مد نظرتون باشه، درسته کتاب لغت نیست اما در لغت معنا کردن لغات قرآن خیلی دقیقه، دقت نظر خیلی خوبی داره. ایشون می فهمد الملکوت به منزلت ملک، یعنی در قرآن داریم که لهو ملک السماوات و الارض، لهو ملکوت السماوات و الارض، این منزله ملکه. یعنی چه بگوییم خدا مالک السماوات و الارض، چه بگوییم لله ملک السماوات، چه بگوییم ملکوت السماوات، این از نظر بار معنایی و مصداقی فرقی نمی کنه. یعنی همه ی ریز و درشت عالم ملک خداست. نه فرمودید از ذره تا مجره. مجره یعنی چه آقای فاطمه نجات؟ المجره. شما به لغات عربی آشنا هستید دیگه. کهکشان. مجره یعنی کهکشان. همین اول الهیات آجاقا استاد آورده دیگه. من از ذره الی المجره. ذره یعنی اتم، مجره یعنی کهکشان. پس خدا ملک آسمان و ملکون میگه یکیه. غیره. یه فرقی داره. اون چی هست؟ ان هذا اللفظ ابلغ، یعنی این در رسوندن مراد و این مطلب که خدا مالک است، مالک مطلق است، این ابلغ هست، یعنی گویاتر است. کنده یه مبالغه توشه. چرا این مبالغه از کجاش استفاده میشه؟ لأن الواو و تاء تزادان للمبالغه. ببینید این که میگم چقدر دقیقه. اینا حقش بود راغب میگفت. این راغب کتاب المفردات نوشته از برای این واژگان قرآن، او نگفته. اینا این چیز صدی بوده رد شده. ولی این تبرسی را چه دقت کرده این است. اینه که الازهر شیفته مجمع البیان شد چاپ کرده، یک تنها تفسیر شیعه که الازهر با بودجه خودش چاپ کرد کتاب تفسیر مجمع البیان مرحوم تبرسی هست. سبکش سبک عجیبی است. لأن الواو و تاء تزادان للمبالغه و مثله الرغبوت و الرهبوت و وزنه فعلوت. دیگه قشنگ حلاجی کرده لغت را، حسابی روشن کرده. اجمع البیان جلد 3 صفحه 320 ذیل همین آیه، از همین آیه سوره مبارکه انعام. این بیان مرحوم مجمع بود که پس بنابراین حالا تا اینجا مشخص شد که مراد از این که نبی ابراهیم ملکوت از سماوات، جاش بگذار ملک از سماوات، هیچ فرقی نداره، الا اینکه این یه قدر مبالغهش بیشتره. و الا از در بار معنایی اصل معنا هیچ فرقی نداره. خب یعنی چی؟ یعنی تا اینجا معناش این میشه که خدا میفرماید ما به ابراهیم نشان دادیم که ما مالکیم. تمام. یعنی به حضرت ابراهیم نشان دادیم که مالک ماییم. این خورشید و این زهره و نمیدونن این ماهی که اینا پرستش میکنن، هادا ربی هادا ربی، اینا رب میدونن، اینا مالک نیستن. رب باید مالک باشه دیگه. مالک عالم ما هستیم که از جمله همین خورشید و ماه و مثلا منظومه شمسی باشه. تا حالا معناش این میشه. علامه طباطبایی که خب انصافا ایشان هم از حق نگذریم در به دست دادن یک معنای روان شسته رفته از آیات انصافا فوق العاده است. من یادم نمیره که خدمت از دو استاد که بودیم، یک دو سالی همین منشور جاویدی را چند جلدش من خدمت ایشان بودم، ماه رمضان ها میرفتیم، ماه رمضان ها 2 ساعت به غروب، بنده میرفتم همین چهارراه بیمارستان تا نزدیک اذان دیگه، بله با یک وسیله وانتی هم بود، الان وحی وانتی آقای بود، با این وانت می آمد منزل ما را می آورد، با این وانت ما را سر می کرد و هر می شد می آورد منزل. یک دو ساعتی خدمت ایشان بودیم، شبها هم من المیزان مطالعه می کردم. یعنی یکی از توفیقاتی که نصیب من شد حظ مادی اون ماه رمضان یه اعوا بیشتر نبود، یک اعوا بود تمام. یعنی کل این ماه رمضان ما خدمت آقا بودیم بس می کردیم، اینا یه دونه اعوا به ما دادن بس سلام. یعنی چون ایشان خودشون هم در درس می فرمون ما مظهر یاقابز هستیم، مظهر یاقابز نیستیم، ولی اون اعوا رو من دارم، پاره شده البته، ولی چون که خاطره هست نگهش داشتم. گاهی میخوام بخوابم روم میکشم، گاهی زیر متکام میذارم، بالاخره از دست ندادم، همچنان اون خاطره هست برای. ولی حظ معنویش انصافا خیلی جالب بود. یکی از توفیقاتی که سبب شد من شبها ماه رمضان هم بود وقت زیاد داشتم، المیزان مطالعه میکردم که دستم پر باشه صبح که میخندیم از که ما میخواد به آقا برسیم، خب من اطلاعات داشته باشم، صحبت میکنیم، گفتگو میکردیم دیگه، گفتگو میکردیم، به نتیجه میرسیدیم، بعدشون املا میکردن، من مینوشتم، بعد میرفتیم اینها رو تایپ میکردن، دوباره تایپ رو من میخوندم، دوباره ایشون نگاه میکردن، بعد دیگه چاپ شد. یه چند جلدش اینجور بود، فرق هم میکنه اگه دیده باشید چند جلد از منشور جاوید از نظر حجم آیات و نظم آیات با قبلیاش فرق میکنه، از جلد 10 به 9 به این طرف اگه دقت فرمایید اینجوریه. بله من یادم نمیره که اینا رو میدیدیم، خدا شاهده مجموع بیان میدیدیم، بعضی وقتا ترجمه بعضی از قرآن ها رو میدیدیم، تفسیر نمونه رو حتی ایشون میفهم ببین اونا چی ترجمه کردن، دقت میکردن، خیلی من کیف میکردم از این دقت و دغدغه ایشون. خودش یه استاد ادبیات هم بود آخر، ایشون الحمدلله استاد سبحانی همه این دروس حوزوی را خوب خونده، استاد ادبیات بوده، اصول بوده، منطق بوده، فلسفه بوده، همه چیز دیگه، این در واقع تمام این دروس حوزوی را ایشون فنی کار کرده ها، یعنی با انصافا یه آدم جامعیه. ولی برام جالب بود که ایشان غرور نداشت، حتی تفسیر نمونه میگو ببینیم اینا چی رو ترجمه کردن، مجموعه ها میدیدیم، بعضی ترجمه های قرآن، یه چند تا کتاب بود ترجمه قرآن، اینا چی ترجمه کردن. المیزان که نگاه میکرده میدیدیم المیزان همچی شسته رفته و المحصل و المعنا و الله العالم، هی اول توضیح میده آخر دفعه اینجوری میگه، خیلی قشنگ قالب ریزی میکنه. در این بحث هم ملکوت رو مرحوم علامه به این سبک معنا کرده، اول همون معنی لغوی هست، اول اینجوریه که میفهمد الملکوت و الملک مصدرون کتابوت و جبروت و این کان آکد من حیث المعنا. این تا اینجا همون نکاتی بود که مجموع البیان داشت، مفردات هم داشت، چون تا اینجا این را آورده. بله بعد ایشون میفهمد خلاصه معنای آیه و ملکوت چی هست. بعدم دقت داشته باشید یک کلمه بگم عبارتش میخوانم. ایشون برداشتش از مجموعه آیات شریفه قرآن از ملکوت اینه. معنی لغویش چه شد؟ دوباره برگردم تکرار کنم و سعی میکنم. معنی لغویش چه شد؟ معنی لغویش شد که خدا مالکه، ملکشه، یعنی عالم ملک خداست. تمام. الله من میگه خب ملک دو قسم است، یک ملک اعتباری، یک ملک حقیقی. از اینجا شروع میکنه بحث رو، ملک، ملک حقیقی اعتباری، اعتباری مثل همین ملکیت هایی که اجتماعی است، این مال مال من، این ماشین مال من، این چه این چه، نه اعتباریه، قابل نقل انتقال، از بین میره، محدودیت داره، اینا ملک های اعتباری است. میتونم بنده ملکیتام به شما واگذار کنم و بالعکس معامله میشه دیگه، این قابل تفویضه، تفویض بردار، انتقال زوال بردار، امد داره، انتها داره، دقت کردین؟ اما یک ملکیت حقیقی است، تکوینی، اعتباری نیست. مثالش، حالا فعلا بحث خدا رو نکنیم، مثالش در ما انسان ها مثل چه هست؟ مثل اینکه ما مالک چشممون، گوشمان، دستمان، اعضا، قوای خودمون هستیم تکوینن، یعنی همه اینا در چنبره سلطه نفس است، نفس ما و اینا مسلطه. آدم هر کاری بخواد انجام بده، چه قوای علمیه، چه قوای عملیه، هر چی که داره تحت فرمان نفس آدم، اینطور نیست؟ یعنی اگر نفس اراده نکنه هیچ کاری انجام نمیشه، هیچ کاری انجام نمیشه. حالا یا اون فعل طبیعیه با اراده، در واقع اون خواست طبیعی نفسه، یا نه غیر ارادیه، غیر طبیعیه. چطور نفس مالکیت داره بر قوای خودش، بر بدن، قوای بدنیه، قوای روحیه و همه چیز مالکیت داره، فقط به ذات نیست. من میتونم مالکیت خودم را بر دستگاه شنواییم به شما واگذار کنم و بالعکس، نه، قابل واگذاری نیست، تعویض کنم، بله شما به جای من بیاد فکر کنید، اون خود را خودش فکر میکنه، به جای من شما غذای من رو دهنم میدارم شما بجوید، شما اراده کنید که این جویده بشود، این نمیشود، این قابل تفویض نیست، فقط بلغیر هست. چون بلغیر هست میشود که این انسان نباشد، این هم نباشن، ولی تا انسان هست این مالکیت هست، درسته؟ ایشون میفهمد مالکیت حق تعالی وقت نسبت به جهان از این جنس مالکیت هست، سنخش اینه، منتها اون به ذات هست، فرقش این هست که چی هست؟ به ذات و هیچ گونه اول و آخری نداره، خودش اول است، خودش آخر است، خودش ظاهر است، خودش باطن است، ولی از جنس مالکیت چی است؟ تکوینیه. حیات فردی موجودات، اجتماعی موجودات فرق نمی کنه، تا اراده الهی نباشه کاری از ساخته نمیشه. لذا اون حدیث من عرف نفسه عرف ربه، یعنی این ربوبیت خودت را بشناس، ربوبیت خدا را میتونی بشناسی، پس این میشه مالکیت خدا. حالا خدا متعال به ابراهیم چرا نشان داد؟ نشان داد که زمام هویت اشیا و زمام این وجود اشیا به دست خداست، صاحب اختیار خداست. این انتساب موجودات الالله را ابراهیم یافت، وقتی یافت این انتصاب نیست، تکوینیه، گفتیم مالکیت تکوینیه دیگه، این قابل تفویض نیست، برای غیر خدا قابل اشتراک هم نیست. الان ملاحظه کنید، بنده دارم مثلا فرض کنید که میشنوم، شما هم شریک من باش در شنیدن من، نه خودتون، نمیشه. این ملک تکوینی من مال خودمه، اختصاصیه، اشتراکی نیست. پس مالکیت خدا نسبت به عالم نه اشتراکی هست نه تفویض بردار. ببینید چقدر دقیق معنا میکنه، پایه هرچی شرک هست از بین میره، حالا این خورشید باشه به اون بزرگی آزا اکبر، ماه باشه، ستاره باشه، هر چیزی دیگری میخواد باشه که شما فرض بکنید، ملک باشه، انسانی از انسانها باشه، این مالکیت اختصاص به خدا دارد، هیچ کس شریکش نیست. یک، قابل تفویضم نیست که خدای متعال بگه خیلی خب من حالا تفویض میکنم، اصلا خودم کنار تفویض، امکان نداره، اصلا نمیشه. مگه میشه که بنده مالکیت در نفس خودم را به شما تفویض کنم و بالعکس؟ امکان نداره. مگه میشه اشتراک بردار باشد؟ امکان نداره. ببینید چقدر دقیقه، مالکیت خدا نسبت به جهان نه اشتراک بردار است، نه تحویز بردار است، نه زوال بردار است، چون به ذات دیگه، بلغیر که نیست که بگیم بلغیر تکیهش به غیر ممکنه زائل بشه. ابراهیم اینا را فهمید، اینا را دید، حالا لنوری ابراهیم این معنا را که براش مشاهده شد، یعنی به مشاهده حضرت ابراهیم رسید، اینجا در مقابل این پرستشگران خورشید و ماه قوی شد، گفت عجب حرف مزخرف اینا میزنن، این مالکیت که مال خداست، این ربوبیت که مال خداست، اشتراک بردار نیست تا بگیم شریکش هستن، تفویض بردار نیست که بگیم اینا به اینا تفویض شده، پس هر حرف باطلیه. اما از کجا به اینا فهمون که این حرف باطله؟ از این غروبشون و افولشون و اینا، این افول و اینا نماد بود برای اینکه بفهماند که مالکیت اینا حقیقیه نیست، اینا مالک نمیتونن باشن نسبت به جهان، چون اگر مالک حقیقی باشه افول نداره، زوال نداره، تغییر نداره. خب ابراهیم اینو فهمید، این بهش ارائه شد خلاصه. پس این کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض یعنی چی؟ یعنی این انتساب الاشیاء والموجودات الالله را، این وجه انتساب اشیاء را حضرت ابراهیم شهود کرد یا یافت. وقتی که شهود کرد و یافت، یه دید که این توحید ناب هست، یعنی هر اندیشه شرکالود چه اشتراک باشه چه تفویض باشه. چه دارم دیگه اینا نکات خیلی
بکنم به چه معنا میده؟ شما
ها؟ وکالت ایجاب.
کجا؟
شما وکالت ماست میگی امضا شما سه امضای منه. اینجا وکالت چه معنی میده؟
نه اینجا در واقع یعنی پذیرفتنی است. نه اینکه این عینیت داره اینه، یعنی حکمش رو بار میکنم. یعنی چطور اگر من امضا کنم هر این مثلا وثیقه قابل قبول فلانی هم مورد اعتماد منه، این در واقع یه امر اجتماعیه، اعتماد کردن به من، اعتماد کردن به دیگری، این قابل اشتراک هست، قابل تفویض هست، اینا میشه. نه مالکیت حقیقیه، نه اجتماعیه، اعتباریه. اینها تو حوزه یه حیات اجتماعی معنا داره. تو حیات فردی خود شما، مثلا شما به گوشتون بگو آقا وکیل چشمم باشی مدتی، یا آدمی مثلا چشمش درد میکنه بگه آقا به گوشش بگه، نفسش به گوشش بگه جناب عالی وکالت از طرف من کار گوش رو انجام بده، چشم رو نبیش. مالکیت تکوینی اینجوریه. این میشه ماحصل اون چیزی که مرحوم علامه راجع به ملکوت فرموده، حرف درستی هم هست که معنی لغویش هم همینه، گفتیم به معنای مالکیت درباره خدای متعال به ذات است، چون به ذات است نه تفویض برمی‌داره. البته گفتیم مالکیت تکوینی حتی بلغیر هم باشه تفویض بردار نیست، اشتراک بردار نیست، منتها زوال نداره، اشتراک ندارد، تفویض بردار نیست، که یه از ویژگی های مالکیت تکوینی است. اما زوال بردار نیست، ابدیت داره، محتاج نیست، این از بذات، از حواس بذات بودنشه. دقت فرمودی؟ اینا خیلی نکات ارزشمندی در حوزه معارف آیین انصافاً. المیزان یکی از کتاب‌هاییه که در حوزه اعتقادات خیلی راهگشاست، از قرآن اینا رو استفاده میکنه.
در واقع مکتبش دروف هست در مورد انسان، شاید تو مکتب داشتیم که بحث هیپنوتیزم و اینها که میان مثلا اراده نفر رو
اون سلطه است، اون تفویض نیست، اشتراک هم نیست، تسخیره. نه تسخیره، بر عهده نمیگیره، یعنی از طریق او داره کار میکنه، کار او رو در خدمت خودش قرار میده، تسخیره نداره. مثلا الان ما کار میکنیم، ما مسخر خدا هستیم، ولی ما نفسمون هم واقعا داره کار میکنه، نفس ما حقیقتا فاعلیت دارد و مالکیت دارد، ما تا مسخره. اون وقت مثلا ما نسبت به اولیای الهی، مثل فرشتگان مثلا که مدبرات هستن، یا اولیای الهی که در عالم دخالت دارن، دخالت اونا، ما نسبت به اونا نه اینه که ما جای اونا را میگیریم یا شریک اونا میشیم یا اونا جای ما را میگیرن شریک ما میشن، اونا بر ما سلطه دارن، یعنی در رتبه بالاتری هستن، از باب تسخیره. اون چیزی که نفی کردین اشتراک بود، تفویض بود و درباره خدای متعال زوال پذیری و اینا. خب حالا یک نکته تمام شد آقا، آیا الان نمیگم وقت تمام شد متاسفانه، ولی بحث تمام شد؟ نه، اینا همه این بود که حالا حضرت ابراهیم چنین چیزی براش حاصل شد. هل هذه الآیه تدل علی المدعا اولا؟ مدعا چه بود؟ مدعا این بود که تقوا، سیر و سلوک عملی، ریاضت‌های شرعی سببیت دارد برای معرفت شهودی. این معنی بحث بود دیگه. خب حالا این آیه چطور دلالت می‌کنه؟ این آیه رو ما از کجاش استفاده بکنیم؟ که من طرق المعرفت الشهودیه و اسبابها این تقوا و سیر و سلوک ایناست. از کجا این آیه ما این استفاده بکنیم؟ اولا آیه شریفه، به چند تا نکته است تا که اینا برای استنباط مانع می شود. یکیش این استش که آیه در مورد حضرت ابراهیمه و حضرت ابراهیم از انبیاء و عظیم بزرگ الهیه بلا شک دیگه، در بین انبیا حضرت ابراهیم شاید بتونیم ادعا کنیم بعد از پیغمبر اکرم از اعظم انبیای الهی است حضرت ابراهیم علیه السلام. جاهل کل ناس اماما اینی جاهل. خب حالا حضرت ابراهیم است، این می شود معرفت لدنیه. لدنیست خداوند متعال کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. این معرفت، معرفت چه هست؟ معرفت لدن نیست، موهبت هست، اقتاس. و حالا که معرفتهای بشری چه فکری باشد، چه حسی باشد، چه شهودی باشد، معرفتهای اکتسابی است، نه موهبتی. یعنی در واقع موضوع اینجا دوتاست. آیه شریفه ناظر هست به معرفت لدنیه، بحث ما در معرفتهای غیر لدنیه است، یعنی معرفتهای اکتسابیه است. خب این بینش فرق است دیگه، ما چطور استدلال بکنیم قیاس مع الفارقه؟ یعنی موضوع دوتاست. این یک نکته است که میتونه مانع ما باشه. یک نکته دیگری هم به نظرم آمد، یه خورده باید روی بیشتر تأمل کنیم، شما هم اگر خواستی تأمل فرمایید. در قرآن کریم کلمه رؤیت، ماده رؤیت، ارا، رعا، نوری، نراکه، اراکه، اینا مشتقاتش در قرآن کریم، حالا یه تتبعی رو آیات بکنید، در سه تا معنا به کار رفته. در قرآن سه تا کاربرد دارد واژه رؤیت. گاهی رؤیت حسیه است. رؤیت چی؟ حسیه. یعنی اگر چنانچه مثلا درباره شیطان می فهمد که من حیث لا ترونهم انه یراکم و قبیله، یعنی ابلیس و دار و دسته اش شما رو می بینم، ولی من حیث لا ترونهم، شما اونا رو نمی بینید. این نمی بینید مراد اینه که هرچی نگاه کنید شیطان چیزی نیست، جن است دیگه، جن مخفیه، از شیطان از جن است، ولی اون می بینه. گاهی وقتا رؤیت، رؤیت حسیه یه همشهد که بصریه هست. مثلا گاهی وقتا رؤیت، رؤیت چی است؟ در قرآن ها رؤیت بصریه و حسیه نیست، بلکه به معنای ادراک و علمه، به معنای معرفت است، نه معرفت شهودی ها، به معنای آگاهی. مثلا این آیه اینی اراک و قومک فی ضلال مبین، من میبینم یعنی میدانم، از نظر من، معرفت من این است که تو و قومت در گمراهی هستید. این معناش این نیست که میبینم گمراهی که قابل دیدن حسی نیست، که گمراهی چیز حسی نیست که بشه من دارم گمراهی را میبینم، نه، یعنی میدانم که شما گمراه هستید. گاهی هم به معنای همین رؤیت شهودیه، مثل این که ولقد رأى من آیات ربه الکبرى، یا در اول سوره اسراء سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى لنريه من آیاتنا. اینجا ارائه، ارائه چی از ارائه شهودی میتونه باشه، یا همش باشه. پس چون در قرآن کریم این کلمه رؤیت، این ماده سه تا کاربرد دارند، حالا از کجا که در این آیه مراد از نوری ابراهیم ملکوت؟ ببینید گفتیم این ملکوت اون ملکوت اصطلاحی نیست که بگید اون ملکوت مجرد است، مجرد را که نمیشه روشن. یعنی اگه ملکوت گفتیم یعنی این انتصاب و ارتباط و مملوکیت اینا نسبت به خدا. خب ما نوری معرفت علم الیقینی نمیشه باشه، احتمالش هست دیگه. یعنی نوری ابراهیم لیکون من الموقنی، یعنی نشون دادیم و ایشون به یقین رسید. لازم نیست که حالا این رؤیت، رؤیت در واقع ملکوتیه به اون معنای باطنیه باشه، که اینم یک احتماله. حالا وقت گذشت، اگر فرصت کردید و خواستید مطالعه بفرمایید جلد 26 تسنیم را ببینید. المیزان جلد 7 است، تسنیم شده 26، یعنی تفسیر سوره انعام که در المیزان جلد 7 است، همیشه که 3 هفته 24 تا، یعنی 3 برابر رفتیم جلو شده 26، جلد 26 تسنیمه. ایشان یک بحث راجع به این داره از حضرت الله جوادی، و ایشون دفاع میکنه که بله می شود این آیه را بگوییم دلیل هست. ببینیم دفاع ایشان، استدلال ایشون قابل قبول یا نه، ان شاء الله تعالی جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.